رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز شنبه 26 ایونی سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه هفته شام. در ابتدای برنامه سرخطی خبرهای مهم: تاجیکستان فردا روز وحدت ملی 13 سالگرد ختم جنگ خونین شهروندی را جشن میگیرد. رهبران گروه G8 مسئله برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی را بررسی میکنند. در قرقیزستان کالبد شکافی قربانیان نزاع‌های خونین قومی شروع شده است. در افغانستان 3 سرباز دیگر پیمان ناتو را کشتند. تفصیل خبرها: تاجیکستان فردا 27 ایون 13 سالگرد روز وحدت ملی را تجلیل می کند. 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی بین حکومت و نیروهای سابق مخالفین به امضا رسید و با جنگ خونین خرابیاوری بیش از 5 ساله در تاجیکستان خاتمه داد. آن جنگ جان بیشتر از 50,000 نفر را گرفت و اقتصاد تاجیکستان را 10 ساله‌ها به عقب انداخت. تجلیل رسمی جشن وحدت امسال در ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان با شرکت مقامات بلندپایه کشور برگزار می شود. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. همایش رهبران 8 کشور صنعتی پیشرفته جهان موسوم به گروه G8 امروز در آسایشگاه در نزدیکی شهر تورنتو کانادا ادامه می کند. در جلسه امروزه برنامه های اتمی ایران و کره شمالی و مسئله منع گسترش سلاح های اتمی و دیگر مسائل امنیتی بین المللی بررسی می شود. روز جمعه سران G8 دایر به وضع اقتصاد جهانی بحث و توافق کردند تا برنامه های کمکی جهت رشد اقتصاد ادامه یابد. شام همین روز سران گروه G8 به رهبران گروه 20 کشورهای بزرگی در حال رشد جهان می پیوندند. این نشست در شهر تورنتو کانادا برگزار می شود و مسئله اصلی آن نیز سرنوشت اقتصادی جهانی است. مفتشان قرقیزستان با کالبد شکافی قربانیان نزاع خونین قومی در جنوب این کشور شروع کردند. بقید علیمبویف معاون وزیر امور داخله در دولت موقت قرقیزستان گفت بیرون کردن جسدها برای کالبد شکافی برای تحقیق کامل و پرداخت جبران به آسیب دیدگان نهایت مهم است. هویت بسیاری از قربانیان نزاع میان قرقیز و ازبک هنوز تشخیص نشده است، زیرا آنها را بر اساس مقررات اسلام در مدت کوتاه دفن کردند. در نزاعهای خونین اول ماه ایون در شهر های اوشو جلال آباد 250 نفر کشته و ده ها هزار تن دیگر بی خانمان شدند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. وزارت امور خارجه تاجیکستان با نمایندگان وزارت امور خارجه روسیه مسئله انعکاس تحولات تاجیکستان در مطبوعات آن کشور را بررسی کرده است. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان آمده است که در نشست مشورتی دو طرف مسائل همکاری در بخش پخش و نشر اطلاعات بررسی شده است. نماینده تاجیکستان ابراز امیدواری کرده است که در نشست تبادل نظر در مورد مسائلی که به مناسبات تاجیکستان و روسیه تأثیر منفی می‌گذارد صورت می‌گیرد. دولت تاجیکستان بارها در مورد انعکاس منفی تحولات و گزارش‌های توهین‌آمیز درباره تاجیکستان در رسانه‌های روسیه ابراز نگرانی کرده است. بریتانیا و روسیه قول دادند که مناسبات اخیراً سرد شده‌شان را بهبود می‌بخشند. دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در حاشیه همایش سران گروه‌های G8 در شمال شهر انتاریو کانادا در این باره گفتگو کردند. روسیه و بریتانیا سال‌های گذشته مناسبات سرد داشتند و به خصوص بر سر مسموم کردن الکساندر لیتوینکو جاسوس سابق روسیه در لندن در سال 2006 و همچنین اخراج مدیران شرکت BP PLC از روسیه که یک شرکت نفتی مشترک روسیه و بریتانیا است. یک گروه خرده از دانشجویان شویسری روز جمعه در نزد مؤسسه‌های سازمان ملل در شهر ژنو با برگزاری تظاهرات خرده خواستند تا به گفته آنها ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد. بندیکت ترونیگر یکی از برگزارکنندگان نشست در این باره به رادیو آزادی گفت:
طلب اصلی ما این است که ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد که این مخالف قانون‌های بین‌المللی است.
تفصیلات بیشتر نیز در ادامه برنامه میشنویم. و خبر دیگر این است که پیمان نظامی ناتو میگوید روز شنبه 3 سربازش در بمب‌گذاری‌های خاص به گروه طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو در افغانستان گفت سربازان بر اثر انفجار بمب خودساخت به هلاکت رسیدند، ولی هویت سربازان را آشکار نکرد. سر از ماه ایون تا کنون در افغانستان 87 سرباز خارجی کشته شده است. تلفات ماهانه‌ای که نیروهای خارجی از سال 2001 تا کنون در افغانستان نداشتند. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه برنامه امروز اول در مورد آمادگی ها به تجلیل جشن وحدت صحبت میکنیم که روز یک شنبه در بدخشان رسما تجلیل خواهد شد. در همان روز یعنی 27 ایون قرقیزستان با وجود ناامنی در قلمروش برای اصلاح قانون اساسی رای پرسی عمومی برگزار خواهد کرد که این هم صحبت از برنامه است. تظاهرات با طرفداری تاجیکستان در ژنو و تقاضا برای خارج کردن پایگاه نظامی روسیه از مرکز شهر قرقانتپه دیگر از گزارش های برنامه امروز است. اگر فرصت باقی ماند دایر به تصمیم بحث برانگیز کمیته زنان برای به اصطلاح تربیه اخلاقی دختران تاجیک نیز صحبت میکنیم. شروع میکنیم از روزی وحدت. طوری در خبرها هم گفتیم 13 سال پیش در روزی 27 ایون حکومت تاجیکستان با نیروهای مخالفین سابق سازشنامه عمومی استقرار صلح را امضا کردند که این سازشنامه به جنگ خونین شهروندی بیش از 5 سال خاتمه داد. جنگ شهروندی جان ده ها هزار نفر را گرفت، صدها هزار نفر را بی خانمان کرد و کمر اقتصادی تاجیکستان را شکست، اقتصادی که تا هنوز به خود نیامده است و بیمار و بحرانی باقی میماند. امسال جشن وحدت در شهر خوروغ مرکزی ولایت کوهستانی بدخشان برگزار می شود و در این باره گزارش داریم از میرزا جلال شاه جمال.
با گفته بهادر میرعلی‌بیگوف، کارگردان نمایش تئاتر کننده شده روز وحدت، محتوای اساسی برنامه فرهنگی گردی 6 نفر قهرمانان تاجیکستان می شرخد و آن را وصف می کند و بیان داشت که فاصله تاریخی تلاش و مبارزه برای بنیاد دولت تاجیکان و استقلالیت با رجوع به سیمای قهرمانان و دستاوردهای فرهنگی نوای بدخشان به تماشا گذاشته می شود.
مبارزه آنها او زحمت های اون چه تجسم می یابد روی این قهرمانان، در شخصیت این قهرمانان همون تمام ملت هم می
بینند. هنرمند ارتق قادر باعث یک تماشابین زار داشت که یکی از چهارهبینهای فرهنگی در مناطق جمهوری ویژگی خود را دارند، اما شکوه جشن وحدت در بدخشان وی را به وجد آورده است. به تصور هنرمند برگزاری نمایش در بین کوههای بوهشم که شبیه تئاتر طبیعی هستند و با تماشا گذاشتن هنر و سنت های خاص فرهنگی منطقه به آن طراوت تازه می بخشند.
این جشن در آغوش کوه ها می گذرد و این کوه ها یک رمزی استواری این ملت است، رمزی پایداری این ملت است و هم این کوه ها یک سپر هستند.
سنتکاران منطقه میگویند که اگرچه آمادگی به نمایش برایشان خسته کننده بود، اما با این احساس که به مخلصانشان خوشحالی میبخشند و فرهنگ و سنت مردمشان را معرفی میکنند، آنها با دلگرمی در تیار نمودن برنامه شرکت ورزیدند. اما به گفته مخلصان، آنها از این نمایش انتظارهای زیاد دارند و بسیار نمودهای سنت و بازی او که سالهای آخر با آنها خوف از بندروی تعرید میکرد به وسیله چنین نمایش ها ایام میشوند. در جشن وحدت مخلصان همچنین امکانات پیدا میکنند که صدای آوازخوان محبوب دوشنبه پلایف رو که پس از بیماری وزنین سیعتی افته به صحنه برگشته است شنوند. ولی در اولی که برخی از سابق مخالفین با دلیل اینکه وحدت یک جانبه معرفی میشود با چهره های مازون در خانه ها نشستند، اما بیشتر مردم در کوچه و شادمانی دارند و میگویند که بنیادکاری های سالهای آخر میوه رضایت ملی و وحدت هستند. سباعت یک ساکن شهر خوروغ میگوید
حتی ماشین هایی که در زمان شوروی نان میکشیدند، خلیب میکشیدند، خلیب نوشته داشتند، آن روزها هم در داخل آن جای هایی که برای نان بود مردم بود. وقتی که در آن را میکشودند مردم یعنی گریزه او از آنجا میبر آمدند و ما هیچ وقت باور نمیکردیم که باز در دوشنبه تنجی میشود، مردم به جای مقیمی زیستشان بر میگردند. و امروز به خدا را شکر میگوییم، شکرگزار از آن هستیم که امروز وحدت است. مردم در یک روی رویای صلح و آرامی قرار دارد، در یک رویای خرسندی قرار دارد.
میرزا جلال شاه جمال، خوروغ.
آمادگی به تجلیل جشن وحدت در بدخشان. ضمن تعدادی از تحلیلگران تاجیک نوشتند کشوری همسایه قرقیزستان حالا آنچه را پشت سر میکند که تاجیکستان در اولی سالهای ناآرامی شاهد شده بود. در این باره بعد از یک آگهی کوتاه صحبت میکنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مردم در قرقیزستان روز یکشنبه بر رای پرسی عمومی می روند که به گفته روزا اوتومبایو رئیس دولتی موقت یگانه راه خاتمه دادن به نیزه های قومی است که جان صدها نفر و یا شاید هزاران نفر را در اول همین ماه در قرقیزستان گرفت. اما با آنکه صدها هزار نفر در قرقیزستان بیجا شدند، مسئله مشروعیت و یا قانونمندی رای دهی سوال های زیادی را نیز برانگیخته است. روزا اوتومبایو روز جمعه وعده داد که دولتی موقت امنیتی لازم را در روز رای دهی تامین خواهد کرد، اگرچه هنوز هم دایر به ادامه مناقشه شمیان قرقیز و ازبک ها در جنوب قرقیزستان گزارش می شود. رازا اوتومبایو گفت
مردم می خواهم بیایند و رای دهند. آنها باور دارند که رای دهی ثبات حکومت قانونی را خواهد داد و در نهایت قرقیزستان به چهارچوبه قانونی وارد خواهد شد. همین است احساسی اساسی مردم.
در رای پرسی روز یک شنبه از مردم پرسیده می شود که آیا حکومت از حکومت فعلی حمایت می کنند و طرفدار اصلاح قانون اساسی هستند که صلاحیت های رئیس جمهور را در قرقیزستان کاسته و نظام پارلمانی را تأسیس می دهد. اما نه همه باور دارند که رای پرسی در قرقیزستان نتیجه های دلخواه را خواهد داد. گریگوری فیفر خبرنگار رادیو زادی در شهر بیشکک در این مورد گزارش فرستاده است که آن را از همکارم میرزا نبی خالق زاد می شنویم.
وزیر مالیات قرقیزستان ضمن صحبت با خبرنگاران گفت که تحیه‌گران نزاع ماه روان رفرندوم را هدف قرار داده بودند، ولی خوشبختانه به مقصد نرسیدند. دستکشیدن از نظرخواهی عمومی این معنا را داشت که نیروهای بدخواه به هدف خود رسیدند. بنابراین اکثر مردم طلب دارند که رفرندوم در وقت تعیین شده برگزار شود، حتی اگر سنگین هم باشد. جهت‌های اخلاقی وجود دارد، سرنوشت دولت در میان است. اما گروه‌های دیگر برگزاری رفرندوم را دفعتاً به دنبال خونریزی‌ها در جنوب زیر سوال می‌برند. تحلیلگر سیاسی مارس سریف می‌گوید زورآوری به حکومت موقت ضربه شدید زد و آنها نظرسنجی را همچون آخرین تلاش قانونی کردن قدرت خود استفاده می‌برند، زیرا آبروی آنها به شدت پایان رفته است. سریف به این باور است که صرف نظر از نتایج رفرندوم، عمر حکومت تنها تا اعلان انتخابات پارلمانی طول می‌کشد. او می‌افزاید اوتومبایو و آسیه مصر است، زیرا خشونت‌های اخیر حریفان سیاسی حکومت با سروری ژنرال‌های حکومت باقیف را تکانی تازه داده است. یکی از این سروران آمربک سوانالیف سابق وزیر داخلی حکومت قبلی و رهبر حزب آتاجورت است که در جنوب کشور جایگیر است. دویومی ژنرال سابق میروسلاو نیازوف است که رهبری حزب ال آرمانی را بردوش دارد. نیازوف از رفرندوم حکومت موقتی انتقاد میکند و میگوید قرقیزستان به ساختار پارلمانی آماده نیست. میروسلاو نیازوف میگوید تقلب سراسری در کشور ما سنت است، اما حالا افزا تغییر کرده است و همگونه تقلب با انفجار اجتماعی روبرو میشود. پایان اقتباس. اما با وجود این تنقیدها، اکثر مردم که در این گرما از کوچه میگذشتند به ما میگفتند که از حکومت موقت پشتیبانی و در نظرسنجی اشتراک خواهند کرد. یک رهگذر با نام طلایقل مرادعلیف میگوید از حکومت موقت برای سرنگون ساختن کرمانبیک باقیف سپاسگزار است. وی میگوید
رفرندوم برای ختم جنگ در این کشور ضرور است تا مردم همه یک جا آسوده به سر ببرند.
در حالی که قرقیزستان به نظرخواهی روز یکشنبه آمادگی دارد، نگرانی های هم ظهور کردند که اگر افزا در این کشور آرام نشود، آتش نزاع‌های قومی به دامن کشورهای همسایه نیز خواهد پیچید.
میرزانبی خالق زاد گزارش میداد و زمینان دایر به احتمالی گسترش نزاع در آسیای مرکزی. روز پیشتر با مایکل امرسون کارشناسی مرکزی پژوهش‌های سیاسی اروپا صحبتی داشتم و نخست از او پرسیدم که آیا او به این اندیشه موافق است که مناقشه در قرقیزستان یک بخشی خرد نزاع احتمالی وسیع در آسیای مرکزی است.
آره، من به این گفته موافقم. با نظرداشت چهار راههای وادی فرغانه که در آن ازبک و قرقیز ها و تاجیک ها زندگی میکنند، متاسفانه در این منطقه عامل های زیادی مناقشه های احتمالی به هم پیوسته وجود دارد. ما 5 سال پیش شاهدی آشوب های اندیجان بودیم و حالا شاهدی قرقیزستان و کی میداند آیندهش کدام است؟
آن عامل هایی که شما گفتید کدام است؟
First of all, dear old Stalin, who پیش از همه ایب استالین است که نقشه احمقانه وادی فرغانه را کشید که این نقشه خودش واقعا مشکل آفر است. دوم این که مشکلات اجتماعی و شرایط واقعا سخت زندگی در منطقه است که البته نارضایتی و ناآرامی برمی انگیزد. سوم این نظام های سیاسی خودکامه منطقه است که برای اقلیت های مختلف میدان سیاسی نمی گذارند و همه این خشم و نارضایتی پنهان را به وجود می آرد. این سه عامل تاریخ، سیاست و شرایط اقتصادی همه در یک دیگ زمینه های ناآرامی می جوشند.
Politics and economic conditions, they are all together in the soup.
مایکل امرسون کارشناس مرکزی پژوهش‌های سیاسی اروپا دایر به احتمال گسترش ناامنی در آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. صحبت دیگری که هم که داریم با ثبات در آسیای مرکزی ارتباط می‌گیرد و با جنجال منع قطارهای تاجیکستان در ازبکستان. این صحبت را بعد از یک آگهی کوتاه می‌شنویم.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
www.azadi.tj و azadi.org. روز جمعه در شهر ژنو در برابر مؤسسه های سازمان ملل در این شهر گروهی از دانشجویان شویتسری و اسپیرانت ها با برگزاری تظاهرات نچندان خرد خواستند نچندان بزرگ خواستند تا به گفته آنها ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد. در صحبت با بندیکت ترونیگر یکی از برگزار کنندگان تظاهرات و دانشجوی شویتسری پرسیدم که هدف آنها از تظاهرات چیست و طلبشان کدام است؟
طلب اصلی ما این است که ازبکستان به محاصره اقتصادی تاجیکستان خاتمه دهد که این مخالف قانونهای بین المللی است. ما برای آن در نزد مؤسسه های سازمان ملل در ژنو تظاهرات برگزار کردیم که نه همه دایر به منطقه که تاجیکستان و ازبکستان جایگیر شدند اطلاع دارند. ما برای آن شام جمعه را برای تظاهرات انتخاب کردیم که تمام کارمندان سازمان ملل در همین ساعت مؤسسه های سازمان ملل را ترک میکنند و از همین راه میگذرند و در همین جا ما پیام خود را میخونیم که پیام ساده است، یعنی ما از سازمان ملل متحد میخواهیم که به ازبکستان فشار بیارد تا محاصره اقتصادی تاجیکستان را بس کند و به قانون های بین المللی احترام گذارد.
شما در اونجا شعار و نوشتجات ها هم در دست دارید؟
Yes, of course. We have a big sign.
بله، ما نوشتجات های داریم که در آن مشکلات موجود میان ازبکستان و تاجیکستان شرح داده شده است. آنگونه که من گفتم درباره این مشکل در اینجا آگاهی زیاد ندارند و بسیار مهم است تا در اینجا از قضیه با خبر شوند که چی در آنجا ادامه دارد و چی کاری نادرستی صورت میگیرد.
اونجا با غیر از شما آیا دانشجویان تاجیک هم هستند؟
No. We are a group of Swiss students and scholars.
نه نیستند. ما اینجا یک گروه دانشجویان شویتسری و اسپیرانت های هستیم که امور سازمان ملل را می آموزند. تا آنجا که من اطلاع دارم در اینجا دانشجویان تاجیک نهایت کم هستند و این تظاهرات با تشبث تاجیکستان نیست. این تشبث جامعه شهروندی است که امور سازمان ملل را پیگیری می کنند.
آنها چگونه شعار می‌دهند؟
آنها می‌گویند که ازبکستان برخلاف قانون عمل می‌کند.
و شعارهایی که این تظاهرگران در دست داشتند از جمله چنین نوشته شده است: در آنها ازبکستان ترور اقتصادی را بس کند، با تاجیکستان در امر رفع محاصره اقتصادی کمک کنید، ازبکستان معیارهای بین المللی ترانزیت را رعایت نماید. صحبتی بود با بندیکت ترونیگر، یکی از برگزار کنندگان تظاهرات در نزد مؤسسه سازمان ملل در سوئیسریا و مقامات تاجیکستان میگویند ازبکستان تا کنون نمیگذارد که صدها قطار پربار به کشور وارد شود. ازبکستان میگوید ظرفیت محدودی راه آهنش نمیگذارد تا قطارهای تاجیکستان را سری وقت به کشور راه دهد، اما به گفته مقامات رسمی تاجیکستان این از بهانه بیش نیست و ازبکستان از این راه میخواهد برای مانع شدن به بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان به این کشور فشار بیارد. نیروگاه راغون در صورت بنیاد تاجیکستان را به نیروی برقی کافی تامین خواهد کرد و ازبکستان میگوید که در صورت بنیاد آبانبار از این برای راغون وضع محیط زیستی آسیای مرکزی آسیب خواهد دید. خوب شنونده ارجمند، صحبت را در مجله شامگاهی بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
تاجیکستان که میزبان یک پایگاه نظامی بزرگ روسیه است، در چند سال پیش توانست واحدهای این پایگاه را از مرکز پایتخت شهر دوشنبه به یک گوشه آن انتقال دهد، اما نیروهای روسیه نه تنها در دل دوشنبه جایگیر شدند بودند، حالا در جنوبی تاجیکستان در دو شهری بزرگتر کشور نیز همین گونه هست. واحدهای نظامی روسیه در مرکز شهرها قرار دارند و حالا در قرغان‌تپه گروه‌های خواستند تا واحدهای سربازان روس از مرکز شهر به کنار آن خارج کرده شوند. در این باره گزارش داریم از ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری رادیو آزادی در خطلان.
محافل سیاسی و ایده ساکنان شهر قرغان‌تپه میگویند پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در قرغان‌تپه باید در پیشروی 13مین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکان از مرکزی ماموری خطلان به بیرون از شهر کوچ داده شود. درخواست و پیشنهاد مذکور با تاکید به این ادعای صاحب نظران ارائه شده است که در آغاز درگیری‌های سال 1992 قرغان‌تپه که شروع جنگ شهروندی در کشور نیز به حساب می‌رود، از تانک و توپ و اسلحه ماس همین پایگاه نظامی استفاده شده است. واحد نظامی مستقر در قرغان‌تپه در چهارچوب لشکر 201 پیاده نظام متعلق به پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان فعالیت میکند و نظامیان روس در مرکز شهر قرغان‌تپه از دوران شوروی به این سو مستقر هستند. عظیم جان وهابوف اجرا کننده وظیفه رهبری سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت خطلان در این ارتباط میگوید هنوز در ماه سپتامبر سال 1992 نیروهای مسلح حکومتی زیر رهبری سرهنگ محمود خدای بردیف با استفاده از وسایل نظامی پایگاه مذکور وارد درگیری ها شده، باعث خرابی ده ها بنای ماموری و مسکونی و فرار هزارها شهروند آسایشته از شهر گردیدند.
دوی زیدی سید یکی رسیان که در مرکز شهر قرغان‌تپه هست و یکی متاسفانه از عامل های بود که در همین مرکز از سلاح ها و از وسایل نظامی همین پایگاه سال 1992 عملا استفاده شده بود، چرا که ما دقیقا میدونیم که گروه هایی که در تاجیکستان بودن تانک و توپ و بتر یعنی وسایل سلاح‌های وزنین نظامی نداشتند. وقتی که تانک‌ها پیدا شد در شهر قرغان‌تپه و تیرپرانی‌ها شد و مردم شهر را ترک کردند و بعضی آدم‌ها هم در اون روز کشته شدند.
جناب وهابوف می‌افزاید موجودیت یک چنین واحد نظامی خارجی در مرکز یکی از شهرهای کلان‌ترین تاجیکستان فعلا هم در پس‌منظر تخریب‌کاری‌های زمان جنگ شهروندی و حوادث کنونی جنوب قرغیزستان ساکنان محلی را در حال ترس و اضطراب نگه می‌دارد. در همین حال ارتی قاسم‌الدین استاد یکی از مکتب‌های تعلیمی همگانی قرغان‌تپه که زمان جنگ شهروندی به صفت ترجمان با چندین سازمان‌های بین‌المللی ناظر و کمک رسان کار کرده است میگوید در صحبت قماندان‌های سابق فرانت خلقی با گوش خود شنیده است که در درگیری‌های زمان جنگ در منطقه قرغان‌تپه نیروهای مسلح حکومتی از وسایل نظامی پایگاه 201 روسیه فراوان استفاده کرده اند.
گویند که همون ناچالنیکی پایگاه روسیه اونو شوندن ماس کردن چقدر یاروق بود مثال لوازمات بود برآوردن از اکنون گیم که همین طرفی همین حکومت دارو کرده گیده آخوی منفیت دوشنم دشمن همین خیل است در درون کور میکند تو اینکه همه حکومت از سر رود برای همین پایگاه دولت خارجی برای تاجیکستان اینا در داخل شهر لازم نیست.
همکنون شاهدانی حال میگویند بسیاری از قماندان های فرانت خلقی را در نزدیکی ها و اندرون واحد نظامی پایگاه 201 قرغان تپه در سالهای جنگ شهروندی دیده اند. در میانی آنها از جمله سنگک سفارو، فیضعلی سعیدوف و محمود خدای بردیف نام برده می شود. و اما دلارام حفیظ و ساکن شهر قرغان تپه میگوید اگر هم سنگک و فیضعلی بر این قماندان های فرانت خلقی از نیروهای حربی پایگاه 201 روسیه استفاده کرده اند، هدفشان تنها تامین امنیت و ثبات در منطقه بوده است.
نسبتی خلق خودشون، نسبتی جمعیت خودشون به طرف نبودن. من نمیدون تو چه اندازه آنها با عدالت بودن، لیکن به طرف نبودن. میخواستن که با دید خودشون، از لحاظ خودشون میخواستن که یک جمعیتی با عدالت بنیاد نماید.
و اما مقامات رسمی قرغان تپه از اظهار نظر روید به نقش واحد نظامی روسیه مستقر در قرغان تپه در تامین ثبات منطقه جنوبی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی و برقراری صلح تاجیکان خودداری میکنند. در همین حال یک افسر واحد نظامی مذکور در صحبتی بدون میکروفون گفت این پایگاه در تیرماه سال 2004 در تاجیکستان رسما تأسیس داده شده است و گفته ای او تامین امنیت و ثبات در منطقه و در مجموع در کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع و مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی از وظیفه های اصلی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان می باشد. این پایگاه از 5000 سرباز و افسر روسی عبارت بوده. واحدهای آن به غیر از قرغان تپه در شهرهای دوشنبه و کولوب نیز مستقر است. تاجیکستان تمامی تأسیسات و قیدهای زمین را برای ایجاد این پایگاه به طور رایگان در اختیار روسیه گذاشته است. این پایگاه بر اساس توافقات میان روسیه و تاجیکستان تا 4 سال دیگر حق موجودیت دارد و در مورد کوچ دادن واحدهای نظامی آن به خصوص از مرکز شهر قرغان تپه مقامات چیزی نمیگویند. نصیر جانی مامورزاد رادیوی آزادی قرغان تپه.
و در پایان برنامه گزارشی ورزشی را از شارع رادیوی آزادی نصر اللهی لطیف میشنویم.
نخستین مسابقه جمهوریوی اوید به گوشتی جودو بین نورسان برای دریافت جام وحدت ملی در تالار نوی ورزشی وستان که در ناحیه درواز در روز المپی و در عرفه جشن وحدت ملی به استفاده داده شد برپا گردید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی کشور در مراسم افتتاح این انشاءات زمانوی و رسم کشایش نخستین مسابقه جمهوریوی جام وحدت ملی سخنرانی کرده از جمله گفت:
اصلا صاحب قرار این منع به ناموز که علاقه پیدا شده ایسانا که مجلس قرار را تنبیه کرده ایسانا مثلا فرسی دیگه ایسانا همه چیز یکی یک قرار نمی آید و بینه این روز خوب کرده که در یک نایه دوتسی کوهستان آمده شد. شما با حیات و مماتی یک منطقه دوتسی کوهستان ما که بیش از 20,000 نفر اهالی را در بر میگیره ببینید که در چور شرایط سنگین و مزمین در زیر پایین کاخهای آسمان بوس کار و زندگی و روحفاظه نشده برای آبادی بدن برای صاحب سپالی دیارشان زحمت کشیده ایستاده ما این کنم داره ما با صاحب کارا با کمپانی شرکت هایی که میکاره دارن همکاری کنیم با آن ورزشکارانه که تا امروز در عرصه بین المللی در مسابقه های بین المللی چه آسیا اروپا و چه جهانی و چه المپی اشتراک کردن و جای های نمایان را اشتراک کردن من بار دیگر از نام خود حکومت مملکت تبریک میگم با آنها سلامتی موفقیت و برباری ها آرزومند است.
رئیس جمهوری تاجیکستان به همه اشتراکداران مسابقه لباس گوشتیگیری تحفه نمود. بعدن پهلوانان معروف تاجیک رسول باقیف برنده مدال های برنجی المپی و سبقت جهانی در رشته جودو و نبی محمد خورکاشف برنده مدال نقره سبقت جهانی و قهرمان آسیا اوید به گوشتی سامبو به امام علی رحمان از نام ورزشکاران کشور لباس گوشتیگیری تحفه کردند. استاد شایسته ورزش رسول باقیف در جریان این مسابقه با گوشتیگیران جوان تمرین نمونوی انجام داد و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
صاحب کرم که همخه تولر را ساختند در نویای درواز کاری بهترین میباشد برای همه نوجوان و ورزشکاران خصوصا نمودی گوشتین جودو. ورزشکاران میتونند در اونجا درس گیرند، مشق کنند، تیاریشان را بینند. تولوری که اونها ساختگیان حاضر از زمانه هست. همه شرایطی که در مسابقه چمپیونات جهان و بازی المپی میشد و همون صدق کردگی هستند. این تولور بسیار خوب میشد که در هر یک نخیه هم که تولور رو میشدن و نورسان و نوجوان رو از بیهوده گردی و وقت گذرونی به سپورت مشغول میشدن.
به گفته رهبران ساحه برای بنیاد تالار نوی ورزشی وستن بیش از 600 هزار دلار مصرف شده است. به این مبلغ را صاحبکار نورعلی شریپوف رئیس جمعیت سهامی شکل پوشیده فیض پرداخت کرده است. نخستین مسابقه جمهوریوی دزدوچون نوروز در ناحیه درواز که با شرکت بیش از 80 ورزشکار از همه مناطق کشور برگزار شد، با پیروزی دسته منتخب نوروزان ولایت ختلان به انجام رسید. دسته منتخب ولایت مختاری کوهستانی بدخشان مقام دوم را کسب کرد. باشگاه وستن شهر دوشنبه در جای سوم قرار گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز ارجمند، با این گزارش بخش اول مجله شامگاهی به پایان رسید. بعد از بخش یک ترانه برنامه‌های یک روز با شما و آیین مدار تقدیم می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.